بسم الله الرحمن الرحیم.
در سه شب گذشته که امشب شب چهارمه، به همه آقایان و بانوان و به خودم تذکر دادیم که یکی از بالاترین عبادت‌ها شرکت در مجالس امام حسین و گریه بر حضرت و عزاداری است طبق روایات قطعی و متواتر معصومین. برای خاطر اینکه این عبادت رو زمیمه کنیم با جایزه های بیشتر، با وضو باشیم، به قصد قربت بیاییم، ثوابش رو هدیه کنیم به روح معصومین و وابستگان به معصومین، مثل مادر امام زمان، مثل حضرت خدیجه کبرا و امثال اینها. نکته دومی که تکرار کردم و تکرار می کنم، سعی کنیم در کنار این بزرگترین، یکی از بزرگترین عبادات یعنی عزاداری، هر شبی که در هر جلسه ای شرکت می کنیم یک نکته اعتقادی، احکامی، اخلاقی آموزش ببینیم که فایده بیشتری ببریم انشاءالله. نکته سومی که عرض کردم، مردم در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام روحشون تلطیف میشه، احساس دینیشون قوی تر میشه. از این احساس حسن استفاده کنیم، خطبه قدیر رو معرفی کنیم، حفظش رو توصیه کنیم، درسی کردنش رو تأکید کنیم و به مردم امیرالمؤمنین و ائمه رو از متن خطبه انشاءالله بشناسانیم. به عنوان نیابت از جانب امام زمان علیه السلام الان نیابت کنیم، این چند جمله کوتاه زیارت کامل امام حسین رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسين و علی علی ابن الحسين و علی اولاد الحسين و علی اصحاب الحسين. به روح شهدای کربلا، چه اونهایی که در عاشورا شهید شدن، چه اونهایی که قبل از عاشورا شهید شدن در راه کربلا، چه اونهایی که بعد از عاشورا زخمی شدن و شهید شدن، به روح همشون صلوات غرا تقدیم میکنیم. اللهم صل در شبهای گذشته، شبی یک یا دو مسئله درباره نذر که مردم خیلی مبتلا هستند و نذر میکنند برای شفای بیمارشون، مشکلاتشون، شب یک مسئله، دو مسئله عرض کردم. دیشب عرض کردم که نذر زن بدون اجازه شوهر در اون چه که منافات با حق شوهر دارد منعقد نمی شود. برخی از مراجع، از جمله این صفحاتی که من کپی کردم، مربوط به آیت الله سیستانی است، حالا دم دستم بوده. آقایان مرجع خودشونو ببینن و خانمها، حتی ایشون گفتن نذر زن در اموال خودش بدون اجازه شوهر محل اشکال است. محل اشکال است یعنی ایشون فتوا نداده، احتیاط کرده. اگر شما مرجع دیگری که صریح فتوا داده باشه دارید، بهش مراجعه بفرمایید. اینا رو دیشب گفتم. اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمیتواند نذر او را به هم بزند یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید. اجازه گرفته که من میخوام نذر کنم، 5 روز روزه بگیرم، شوهرم گفته مانعی نداره، شروع کرده روزه گرفتن، دیگه نمیتونه بگه دو روزش دیگرشو نگیر، باید بگیره و کامل کنه. و نمیتونه بگه که نذر کردی عیب نداره ولی عمل نکن، این کارو نمیتونه بکنه. اگر فرزند بدون اجازه پدر، فقط پدر، یا با اجازه او نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید. خب باید عمل کنه. ولی اگر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده منعش کنند، به طوری که آن عمل دیگر در حق او رجحان نداشته باشد، یعنی 51 به بالا نباشه، نذرش منحل می شود. باز این فتوای ایشونه. بعضی ها فقط پدر را معتقدند که می تواند نذر فرزند را منحل کند بعد از نذر. پس اینجوری شد، پدر اگر جلوی نذر رو گرفت نذر منعقد نمیشه. اگر اجازه داد شما نذری کردید، بعد پدر یا مادر گفت نمیخواد عمل کنی، اون وقت دیگه عمل به نذر واجب نیست. ولی شوهر اگر اجازه داد نمیتونه دیگه منع کنه. یعنی در اینجا قدرت ولایت پدر از شوهر هم بیشتر است. فهمیدی؟ پدر داری؟ خدا برات نگهده. تو پدر داری؟ خدا برات نگهده. تو داری؟ خوش به حالتون. به روح پدرهایی که از این جمع از دنیا رفتن یه صلوات تقدیم کنیم. در این سه شب و اگر خدا توفیق بده تا آخر دهه، در این 12 جلسه ای که داریم، اگرم تموم نشود انشالله ادامه میدیم، بحث ما اینه که امام حسین علیه السلام خروجشون از مدینه، خروجشون از مکه، توقفشون در کربلا، شهادت خودشون و یارانشون و اسارت خاندانشون، بعد از چه مقدماتی بود؟ چطور شد که مسیر و پروسه تاریخ اسلام به اینجا رسید؟ این یک. دقت بفرمایید، مقدمات یا به قول شما فلسفه یا انگیزه، اسباب و مسببات قیام، قیام که نداریم، خروج امام حسین علیه السلام در نتیجه شهادتشون چه بود؟ نتیجه این خروج و شهادت و اسارت چه بود؟ هر شب سعی میکنم که با عبارات دیگری از ابعاد دیگری مسئله رو طرح کنم. قیام امام حسین، خروج امام حسین، شهادت امام حسین چه بت‌هایی را شکست و امام حسین چی شد که ایستاد؟ چند تا نکته در شبهای دیگه، در شبهای قبل خدمتتون عرض کردم. نکته اول این بود که احتمالات و گزینه‌های مختلف رو میگم. امام حسین خواست یزید رو از تخت ولایت و سلطنت پایین بیاره. گزینه دوم اینه که خواست خودش بر تخت سلطنت و خلافت بنشیند. گزینه سوم این بود که زمینه های تخریبی که در گذشته انجام شده اونا رو تصحیح کنه. گزینه چهارم اینه که در هم این گزینه سوم و هم اتمام حجت خاص بکنه برای مردم. این دوتا گزینه درسته، هم خواست تخریبها را تصحیح کنه، هم خواست اتمام حجت کنه. در هیچ کجا نگفت که میخوام به جای یزید بنشینم، در هیچ کجا نگفت که یزید باید از تخت بیاد پایین. همه جا گفت حکومت اینها غصبیه و اسلام رو تغییر دادن. ما میخوایم چی بگیم این چند شب؟ میخوایم بگیم که امام حسین علیه السلام بت قدس، در درجه اول ابوبکر و عمر، در درجه دوم سلسله خلفا را، قدسشون رو، بت قدسشون را شکست. خب این شکستن بت قدس، باید ببینیم که این قدس از کجا پیدا شد، این بتشون چه بتی بود. یه وقت یه کسی هست بت مثلا مانکنه، میخوان مدل بدن، مدل لباس، میگن این هیکل هیکل مانکنه، معتدل، قدش، قوارش، نمیدونم هیکلش، لباس بر اساس اون. یه وقت یه کسی رو میخوان بتشو بشکنن چون مردم خیلی ازش حرف گوش میکنن. یه وقت یه کسی رو میخوان بتشو بشکنن، بتش اینه که ادعا داره که من در فیزیک اولین شخصم، در فقه اولین شخصم، در فلسفه اولم. امام حسین چی رو میخواست بشکنه؟ اینا در چه جهتی بت شدن؟ قدسشون، تابلوش، اسمش چی بود؟ اگر به اصطلاح یه ریویو بکنم عرایض این سه شبم رو که میخوام الان از یه نقطه ای شروع کنم معلوم میشه. بزرگترین بتی که اینها ایجاد کردن این بود که بسیاری از الفاظ دین رو نگه داشتن اما محتوای دین رو 180 درجه عوض کردن. اینو در اصطلاح چی میگن؟ میگن تحریف معنوی، یحرفون الکلمه عن مواضعه. اینا قرآن رو نتونستن تحریف کنن، روایات متواترم نتونستن تحریف کنن، چیکار کردن؟ معنا را تحریف کردن. مثلا میگم یکی از همین دم دستیاش که همه شنیدید اینه که نتونستن اهل تسنن، حتی سخت‌ترینشون، همشون منکر قدیر بشن. البته اخیراً یه عده‌ای پیدا شدن تو وهابی‌ها که اصلا اصل قدیر دروغه دیگه، اون خیلی خنده داره، برای اینکه کمتر کتابی هست از صحاح سته گرفته تا کتاب‌های پایین دست که به داستان قدیر اشاره نکرده باشه. منتها تحریف معنوی میکنن. چی میگن؟ میگن که امیرالمومنین علیه السلام رفته بوده یمن زکات جمع کنه، غنیمت هایی که اونجا بوده توش یه کنیز مثلا خوش قیافه بوده، یه سپر خیلی گرون قیمت بوده، یه مثلا عرض کنم که لباس جنگ خیلی خوب بوده، اینو برای خودش برداشته. مردم اومدن شکایت کردن پیش پیغمبر که علی اینا رو اختصاص داده. پیغمبر برای اینکه دامن علی را از اینکه دنیا پرست باشه بشوره، اومد 130,000 نفر، 130,000 نفرشو که اونا نمیگن، ما میگیم و اثبات هم میکنیم، 120,000 نفر، 130,000 نفر جمع کرد که بگه که نه علی پاکه. این یه توجیه. این من کنتم مولا فهازا علی مولا، یعنی هر کی، هر کسی که منو دوست داره علی را هم باید دوست داشته باشه، هر کسی من دوستشم علی هم دوستشه. اینم توجیه معنوی. آقای فامیل من چی بود؟ حسینی خطابه قدیر. آقای خطابه قدیر، چرا انقدر اصرار میکنی بر خطابه؟ مگه در اسلام حدیث دیگری نیست؟ چرا، در اسلام هزاران حدیثه، ولی خطابه قدیر یک حدیث کامل، اعتقادی، اخلاقی، احکامیست. به خاطر این اصرار میکنم. یه اصرار اصلیم البته این نیست، من کیم که اصرار کنم؟ پیغمبر اصرار کرده. پیغمبر فرموده امر به معروف واجب بر همه است. امر به معروف مثل یه هرم و کوه میمونه. کوه دماوند، قله کوه دماوند امر به معروف اینه که مضمون خطاب قدیر را تا قیام قیامت به افراد برسونی. امروز یک گروهی رفتن کربلا، اومدن از من خداحافظی کنن. گفتم برای چی میرین کربلا؟ گفتن زیارت امام حسین. گفتم اگر هم زیارت برین هم تجارت بکنیم بده؟ گفتن نه. گفتم هم زیارت برید هم فرمان پیغمبر رو درباره معرفی خطبه قدیر یعنی ائمه این کار رو بکنیم. گفتن چشم. عده‌ای خطابه بردن که اونجا به کسانی که خبر ندارن بدن. برای چی اینو گفتم؟ برای خاطر اینکه بگم که انقدر اینا تحریف کردند که امروز رسیدم به اینجا که اصلا اصل قدیر دروغ بوده که خودشون هم نمیتونن اینو اثبات بکنن، برای اینکه در نوع کتاب‌های اصیل به اصطلاح قدیمی ریفرنس‌های مورد اعتماد تسنن داستان قدیر اومده. اینا در اثر این تحریف‌ها اومدن 4 شاخه ایجاد کردن، برای اینکه بتونن چیکار کنن؟ کل محتوای دین رو بتونن تغییر بدن و دادن. موفق بود. یکیش مسائل سیاسی بود، یعنی خلافت و حکومت. یه جمله رو خیلی خلاصه، اینقدر حرف زیاد دارم مثل این بچه هایی که وقتی شکلات های زیادی ریختن همه اینا رو میخواد جمع کنه ولو نمیتونه بخوره، منم هرس میزنم، واقعا هرس میزنم. اونقدر از 1 سال پیش تا حالا اشکال، ایراد از جاهای مختلف دیدم، شنیدم، خوندم، هر چی هرس بزنم تموم نمیشه. این درد، یه ذره من درد دین دارم. شما بچه ها که پاکترید، با صفاترید، شما پسرها، شما دخترها، یه خود بیان بیدار بشین. اگر بیدار بشین و خودتون میفهمین که ما الان کجاییم، دین کجاست، ما کجاییم، امیرالمومنین کجاست، ما کجاییم، امام زمان علیه السلام کجا هستن. و توصیه میکنم حالا این بحثو گوش کنیم، بعد نتیجهشو عرض میکنم. اومدن 4 شاخه ایجاد کردن که با این 4 شاخه، 4 ابزار، 4 راه، 4 تا اتوبان یه طرفه پر سرعت ایجاد کردن. اولا که اولین توطئه‌ای که کردن گفتن اسلام 2 شعبه داره، یه عده شیعه، یه عده سنی. اسلام 2 شعبه نداره، اسلام اصلا شعبه نداره. ریشه اسلام توحیده، بدنه اسلام نبوت و امامته، شاخ و برگاش هم اخلاق و احکام. دیشب یه آقا پسری خوشم اومد، خوب سوال میکرد، گفت که امام ها برای اسلامن یا اسلام برای امام؟ گفتم هر دو سوال غلطه. امام ها این اسلامن، اسلام این امام هاست. تمام اسلام و محتوای اسلام یه باکس، یه جعبه است، یه مخروطه. رأس مخروط توحیده، پله ها میاد نبوت و امامته و بدنش اصلا جدا نیست. اینا رو از خودت گفتی فلانی؟ تو روزخون دونپایه شعورت به این حرفا میرسه؟ والله شعورم نمیرسه. تمام اینا رو ائمه گفتن، روایتش هم نشون میده. در این چند وقت هر چی گفتم از من سند بخواهید. کل اسلام، بهتر از اون بگم معرفت الله، پذیرش امامت امیرالمومنینه و براءت و بیزاری از دشمنان امیرالمومنینه. بزرگترین دشمنانش هم سقیفه ای ها بودن. اولش هم یا اول ابوبکر یا اول عمره. چرا میگم یا؟ اینه که در زیارت عاشورا داره اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. تو روایات بحث، بعضی از روایات اول ظالم رو ابوبکر دونستن چون اولین کسی بود که دو این تخت نشست. بعضی از روایات گفتن اول ظالم عمره چون طراحی کارگردانی با او بود. یه احادیثی هم داریم شیعه اینا رو رو نکرده خیلی، تو کتابای حدیث هست که روز قیامت شیطان گناهاشو به گردن عمر میندازه. اینا اومدن 4 تا راه ایجاد کردن برای تحریف اسلام. 1. گفت اولا که توطئه کردن، گفتن که اسلام دو تا شعبه داره، شیعه و سنی، که این غلطه، دروغه. شما هر جا گفتن اسلام دو تا شعبه داره، بفهمید اسلام یه شعبه داره، خداست، قرآنه، پیغمبره، حرفای پیغمبره. اگر از حرفای پیغمبر تونستید امیرالمومنین علی و امامه رو جدا کنید، جدا کنید. اگه تونستید، حتی از کتابای خودشون. رضوان خدا و رحمت خدا بر علما و محدثین گذشته ما از زمان فضل ابن شازان و علی ابن ابراهیم قمی و رارت ابن اعین و محمد ابن مسلم تا زمان مجلسی رضوان الله علیه، رضوان خدا بر اونا باد، زحمت کشیدم کل بدنه اسلام رو نگه داشتن. حالا اینا رو در بحث انشالله در شاخه‌های دیگه عرض میکنم. اینا اومدن گفتن که تفاوت ما با شیعه ها یه دونه بیشتر نیست و اون امامته. امامت هم یه مسئله تاریخیه. تمام حرفایی که امروز از دهان مدعیان روشنفکری و سواد و تحقیق و عقل در میاد که 99.9% عمدن دروغ میبندن به حق، تحت تأثیر قرار گرفته با عمر هستن و عمری ها که اینا میگن که امامت یه چیزی تاریخی بوده، حالا مهم نیست امیرالمومنین اول باشه یا چهارم باشه، چهارم هم که بود که کاری نتونست بکنه، حالا چرا دعوا کنیم؟ بیاین با همدیگه یکی باشیم. وقتی میگم بیاین با همدیگه یکی باشیم، شما خط بکشین، یه چهار خط بکشیم برای خودتون، یه چهار خط برای اون. اگه یک سانتی متر کوتاه اومد به طرف شما، تمام روشنفکرای امروز بدون استثناء، آخوند و غیر آخوندشون، اونی که توی نمیدونم کشورهای فرانسه و لندن نشسته و کتاب مینویسه و به عنوان تحقیق هی ریفرنس میده فارسی و انگلیسی و فرانسه، تا اونی که اینجا نشسته و درس خونده های امریکا و اروپا هستن، تمامشون بدون استثناء میخوان شیعه هی عقب نشینی کنه. امروز هم که اسمسا رو دیگه بخونید، من حیف منبر اسمسا رو بخونم، ضبط کردم آوردم که اگه لازم بود بخونم برای اینکه مجالس امام حسین رو تعطیل کنن. و میدونن و میدونیم که اگر مجالس امام حسین تعطیل بشه، اصل دین تعطیل شده. همونطوری که در تسنن مجالس امام حسین ندارن، دینشون، توحیدشون، نبوتشون، همه چیشون تعطیل شده و اینا خیلی از این خوف دارن و دارن کار میکنن. اومدن گفتم فرق ما با شیعه ها فقط امامته. من از روی تحقیق، کتابا، روایات، برخورد ائمه، چهار اختلاف داریم. یک، صحابه. اینا گفتن تمام صحابه عادلن و مورد اعتمادن، هر چی راجع به دین گفتن مقبوله. عقلتونو بسنجید. صحابه کیا هستن؟ فقط مثلا همین 7-8-10 نفر. حالا بر فرض عمر و عثمان و ابوبکر رو مثلا عرض کنم که ابوذر و سلمان و حذیفه و حجر و میثم تمار، اینا نه. صحابه هر کسی است که 1 ساعت قبل از مرگ پیغمبر، در زمان پیغمبر، ایمان آورده، اسلام آورده، این صحابه است. همشون عادلن. عباراتشو پریشب براتون خوندم. هر کس به اینها جرح کنه زندیقه. آقایان روشنفکران که میگید که به اینا بد نگید به خاطر اینکه اینا بالاخره به امامت اینا معتقدن، بد میشه وحدت داشته باشیم. اینا که انقدر به امیرالمومنین و ائمه بد میگن، امیرالمومنین صحابه نبوده، حضرت زهرا صحابه نبوده، نه بد گفتن، خونش آتیش زدن، اینا زندیق نیستن. عمری که خودش آتیش آورد، کتابای خودشون مینویسین، زندیق نیست. اینا در کتابهای خودشون که دیشب پریشب خوندم در تعریف صحابه گفتن کسی که به صحابه اعتراض کند، صحابه رو جرح کنه، یعنی بگه این آدم خوبی نیست، زندیقه و از زنادقه است. و خودشون تاریخاشون می نویسن که عمر آتش برداشت رفت پشت در خانه حضرت زهرا و امیرالمؤمنین، که امیرالمؤمنین هم قبول ندارن، همه به اسمت حضرت زهرا معتقد هستن، به اسمت کبرای حضرت زهرا و مقامی که حضرت زهرا دارن، اما عمر کوچکترین تشکیک درش نیست. چرا؟ بعد از صحابه گفتن اختلاف در امامتی که امشب هم یه خود از امامت میخونه. بعدش اختلاف اساسی ما با اونها در نشر حدیثه. اینا برای خاطر اینکه هر کاری میخوان بتونن انجام بدن، عمر دستور داد، بعدش هم عثمان عمل کرد، بعدم معاویه کارهای دیگری کرد. اومدن گفتن نقل حدیث ممنوع، برای اینکه حدیث ضعیف و صحیح داره. اون وقت ضمن این منع نقل حدیث یه کار دیگه هم کردن، پیغمبر رو از رأس مخروط آوردن پایین در حد آدمای معمولی. کجا آوردن؟ عمر وقتی که پیغمبر داشت وصیت میکرد گفت کاغذ و دوات بیارین که بنویسم چیزی رو که گمراه نشین. زنا گفتن کاغذ قلم بیارین. عمر گفت نه، این بشر بوده در حال رضا و غضب صحبت میکنه، الانم حالش خوب نیست، تب داره و هذیان میگوید نیارید. دو تا کار کرد، یکی نذاش وصیت کنه، یکی پیغمبر رو نه از مقام عصمت، از مقام معمولی یه آدم با سواد و متفکر پایین آورد. این شد پایه، پایه ظاهری روشن. قبلا پایه ها رو گذاشته بودن، اما این دیگه پایه شد. این پایه باعث شد که بتونن سقیفه بنی ساعده رو، شورای 14 نفری رو تشکیل بدن و خلیفه مشخص کنن. پس نشر حدیث را منع کردن مفصل، فکر میکنن به شبای عاشورا اینا بخوره صحبت میکنن. چهار، هر جنایتی، چه جنایت ناموسی چه جنایت کشت و کشتاری، هر کدوم از این خلفا از ابوبکر گرفته تا همیشه انجام میدن، همین الان هم کسانی که اینا خلیفت الله میدونن انجام میدن، اینو با یک توجیه میکنن. اسم توجیهشون چیه؟ اجتهاد. میگن اینا مجتهدن. خب این اجتهاد از کجا آوردی؟ پیغمبرم مجتهد بوده. پیغمبر خیلی وقتا اجتهاد میکرده. همه ی حرفای پیغمبر وحی نیست، وحی فقط منحصر در قرآن کریمه، بقیه فرمایشات پیغمبر چیه؟ اجتهاده. پیغمبر نظرش اینجوری رسید. البته پیغمبر اجتهاداش غلط نبوده، ولی ممکنه کسی اجتهادش غلط باشه یه ثواب میبره. اگر کسی اجتهاد کرد به درست رسید دو تا ثواب میبره، اگر کسی اجتهاد کرد و غلط رسید یه ثواب میبره. یعنی قاتلان حضرت زهرا را با چی توجیه کردن؟ با اجتهاد. قاتلان امام حسین رو با چه توجیه کردن؟ با اجتهاد. شما کتاب غزالی رو نگاه کنید. غزالی نویسنده کتاب اخلاق، بزرگترین تئوریسین اخلاقی اهل تسنن، خیلی هم معروفه، کتاب نوشته درباره یزید گفته که نمیشه لعنتش کرد. ببینید شما، برای اینکه ممکنه آخر عمرش توبه کرده باشه. میدونین چی کار کرده؟ هر کسی هر جنایتی در هر وقتی در هر سطحی انجام داده با این مسئله قابل توجیه. پس اینا چهار تا راه گذاشتن برای توجیه تحریف. صحابه و عدالت تمام صحابه، حتی صحابه‌ای که یک ساعت صحابه بودن. نشر حدیث را منع کردن، نوشتنش و خوندنش. و بعد که همه مستعصل شدن به عمر گفتن چیکار کنیم؟ گفت چیزایی که مربوط به احکام و دستورات و عملیاته عیب نداره، ولی بقیه رو نقل نکنیم. چیو میخواست نقل نکنن؟ قدیر رو نقل نکنن. چیو میخواست نقل نکنن؟ یا علی انت منی به منزلت هارون ام موسی رو نقل نکنن. چیو نقل نکنن؟ علی یوم ملحق و الحق مع علی. چیو نقل نکنن؟ یا علی محبک مؤمنون و مبغزک کافرون. اینا نقل نشه. این کارو کردن و موفق شدن. تا کی؟ 100 سال. 100 سال کارشون رو پیش بردن، حدود 100 سال، تا زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز. راجع به امامت عرض کردم که اینا کلن امام دو تا چیز رو قبول ندارن. یک، امام و جانشین پیغمبر باید از جانب خدا باشه، قبول ندارن. این همه که پیغمبر در طول 23 سال امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه رو معرفی کرده، هیچی نبوده. دومش اینه که لزومی نداره امام معصوم باشه. امام یه کسی باشه که بتونه مردم رو اداره کنه. عباراتی که نشون میده که امام چه شرایطی اینا قبول کردن، چند تاشو برای شما میخونم، بعد میرم در حدی که فرصت دارم و وقت دارم از تفکرات اهل بیت بر اساس قرآن و فرمایشات پیغمبر و احادیث خدمتتون عرض میکنم. گفتن امامت با چی منعقد میشه؟ دیروز عرض کردم 5 نفر، 4 نفر، 3 نفر، 1 نفر. یه نفر با یه نفر بیعت کنه، حل و عقد باشه، اون میشه امام، بر بقیه واجبه ازش پیروی کنن. دیشب احساس کردم یه جمله رو شروع کردم، انقدر به اصطلاح حرف تو حرف اومد که اون نتیجه نگرفتم. اینا فرمولهایی که ساختن از رهبرانشون گرفتن ساختن، منتها خوشبختانه دروغگو حافظه نداره، لوکان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلافا کثیرا، بسیار گوناگون حرف زدم. ابوبکر در انتخاب خلیفه یک کاری کرده، اونو گفتن فرمول. عمر یک کاری دیگه کرده، اونو گفتن فرمول. خود عثمان یک کاری دیگه کرده، اونم گفتن فرمول. بعد اهل حل و عقد و نویسندگانشون نشستن قانونهای کردن، اینا رو هم حالا کردن فرمول، لذا اختلاف دارن. انعقاد امامت به واسطه تعهدی است که امام قبلی از مردم میگیرد. اتفاقاتی که افتاده نشون میده که تعیین امامت از قبل یا بعد کار درستیه. دو تا اتفاق افتاده، یکی چیه؟ یکی این که ابوبکر رضی الله عنه عهد بها الی عمر. ابوبکر گفته که جانشین من عمر باشه. شما که میگفتین باید با انتخاب اهل حل و عقد باشه، میگن که ابوبکر چون به عمر گفته جانشین من عمر باشه، پس عمر امامتش شرعیه. فاثبت المسلمون امامته به عهده. اینهایی که دارم میخونم از روی کتابهای محکم احکام السلطانیه ماوردی است که درباره امامت مفصل کتاب نوشته، الان هم توی دانشگاه های مدینه تدریس میشه. دومین کاری که کرده، عمر عهد بها الى اهل شورا. 6 نفر عمر جمع کرد که جز اون 6 نفر خودش هم بود. به اونها گفت 5 نفرتون به 1 نفر تعهد بدید و بیعت کنید، اون میشه امام. بعدم گفته که بیعت عمر متوقف بر رضای صحابه نیست، چون که کسی که امام شد احق است، پس او میشود امام، چه بقیه‌ای که الان هستن صحابه راضی باشن یا راضی نباشن. راجع به لزوم معرفت امام بعد از پیغمبر صحبت کردن. چرا صحبت کردن؟ برای اینکه از پیغمبر مفصل حدیث بود، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. کسی که بمیرد و امام زمانشون نشناسه به مرگ جاهلی، یعنی مشرک و گمراه و کافر مرده. ببین اینو چجوری تغییر دادن. اینجوری گفتن، گفتن واجبون علی الناس کلهم معرفت الامام به عینه و اسمه کما علیهم معرفت الله و معرفت رسوله. اینو از روایات گرفتن، منتها درباره امامای خودشون. گفتن که اجمالا امامشو بشناسه کافی است، والذی علیه جمهور الناس ان معرفت الامام تلزم الکافه بالجمله دون التفصیل. لازم نیست خیلی به تفصیل خصوصیات بشناسه، همین که عموما بشناسه فلانی جانشین پیغمبر کافی است. قاضی القضات ابو یعلا در احکام السلطانیه یه نظر دیگه آورده، گفته انها تثبت بالقهر والغلبه ولا تفتقر الى العقد. امامت منعقد میشه با قهر و غلبه. کسی اومد توطئه کرد و یه پادشاهی رو، یه امامی رو از جاش برداشت و نشست جای او، یا با شمشیر غلبه کرد، این میشه امام و بر مردم واجب ازش پیروی کنن. این عبارت رو میخونم، ببخشین باید بخونم به خاطر اینکه بحثم رو کامل کنم. و من غلب علیهم به سیف حتی سار خلیفتن، کسی که بر مردم با شمشیر غلبه کرد و شد خلیفه و سمی امیر المؤمنین و بهش گفتن امیر المؤمنین. الان خطابه رو همین امروز بچه ها خوندن. پیغمبر فرمود کسی حق ندارد بعد از من اسمشو امیرالمؤمنین بذاره. امیرالمؤمنین لقب اختصاصی علی علیه السلامه و در خطبه قدیر هم 8 بار اسم امیرالمؤمنین گفته. اینا میگن که احکام السلطانیه مینویسه که کسی که بر مردم غلبه کنه با شمشیر و خلیفه بشه و بهش امیرالمؤمنین میگن، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان یبیت ولا یراه اماما. پس اگر کسی را خلیفه شد با شمشیر و غلبه کرد، حلال نیست کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره شب بخوابد ولی او را امام نداند. تکرار میکنم، کسی اومده با شمشیر غلبه کرده و بر مردم حکومت کرده و خلیفه شده، برای مؤمن بالله و الیوم الاخر جایز نیست شب را بخوابد در حالتی که او را امام نداند. بعدش جالبتره، برن کان او فاجرا، آدم خوبی باشه یا فاسق باشه اونی که با شمشیر غلبه کرد، فهو امیر المؤمنین. پس این شخصی که یا بر یا فاجره با شمشیر غلبه کرده امیر المؤمنینه، تمام مؤمنین هم باید به او ایمان بیارن. قبلا میگفتن که صحابه کلشون عادلن، دین رو نقل کردن، اینا دین رو نقل کردن اینو. بعد فرمودن که نوشتن که عبارتی رو به ابن عمر نسبت دادن، عبدالله ابن عمر نسبت دادن که در زمان داستان حره که داستانیست، گفته نحن مع من غلب. فهمیدی معناش چیه؟ ما با کسی هستیم، طرفدار کسی هستیم که غلبه کنه و حکومت کنه بر مردم. بعد یه روایتی را از صحیح مسلم از حذیفه نقل کردن، تمام مدارکش هم اینجا هست. اینجوری گفته ایشون، الله اکبر، نعوذ بالله، به پیغمبر این دروغا رو نسبت دادن. اینا رو برای چی میخونم؟ برای اینکه شما جوانان میاد میگید حاج آقا حالا اینقدرم تندی نیست، خود ائمه اینجوری نبودن. تو چی میشناسی از زندگی ائمه؟ نگاه کن چی گفته مسلم در صحیحش. صحیح مسلم و صحیح بخاری را تعبیراتی که سنی ها میکنن یا در سطح قرآن میدونه یا از قرآن بالاتر میدونه. صحیح مسلم از حذیفه نقل کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکون بعدی ائمتون لا یهتدون به هدای، بعد از من امامای میان که به هدایت من هدایت پذیر نیستن، ولا یستنون به سنتی، روش منو عمل نمی کنن، و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین، به زودی در میان اونها مردانی پیدا میشن که دلشون دل شیطانه، فی جسمان انسن، اما تنشون تن انسانه. یعنی در اون امامها رجالی پیدا میشن در میان اونها، اصلا این امامها به سنت من عمل نمی کنن، به هدایت من هدایت نمی پذیرن، قلبشون قلب شیطانه و جسمشون جسم انسان. قال حذیفه میگه قلتو، من خدمت رسول خدا عرض کردم، کیف اصنع یا رسول الله ان ادرکت ذلک، اگه با این امام ها برخورد کردم چیکار کنم؟ امام ها چند تا خصوصیت داشتن، یکی اینکه هدایت من رو نمیپذیرن، به سنت من عمل نمیکنن، در بیان اونها رجالی است که قلبشون قلب شیطان به هیکل انسان. یا رسول الله، من حذیفه اگه با اینا برخورد کنم چیکار کنم؟ قال تسمع و توت للامیر و انذر بزهرک، حرف همین خلیفه ها و امام ها را که فرمان رواست بشنو و عمل کن، اگرچه با شمشیر پشت تو دونیم کنند. تسمع و توت للامیر و انذر بزهرک و اخذ مالک، پشت تو بشکنه، شمشیر بهت بزنه و تمام اموالتو بگیره. فسمع و ات، دوباره پیغمبر گفت بشنو و اطاعت کن. یه کاری کردن، یه جوری حرکت کردن، یه جوری تبلیغات کردن که صحیح مسلم که بهشون نسبت میدن برای هر حدیث یه غسل میکرده، یه وضو میگرفته، یه توسل میکرده. این حدیث از پیغمبر، فسمع و ات، دوبار از ابن عباس نقل کرده همین صحیح مسلم که رسول خدا فرمود من رآ من امامهی شیئن یکرهو فلیصبر. اگر کسی از امامش و خلیفهش که بهش اقتدا میکنه بعد از پیغمبر خلیفه شده چیزی رو دید که ناراحتش میکنه، عمل خلافی دید که ناراحتش میکنه، باید صبر کنه. یا رسول الله چرا صبر کنه؟ فانه من فارق الجماعت شبرن فمات میتتا جاهلیه. برای اینکه کسی که یک وجب از جمع مسلمانان فاصله بگیره به مرگ جاهلی مرده. پیغمبر فرموده بود من مات ولم یعرف ولا یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. اینا در سر تبلیغات این کارو کردن از بعد از پیغمبر. من مات من فارق الجماعت شبرن فمات میتت جاهلیه. این حرفای اونا بود. شیعه به تعلیم اهل بیت عصمت و طهارت معصوم. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، دین رو نمیشه به همه سپرد. لذا تو که میگی من رفتم تو اینترنت برای تحقیق، یه ذره فکر کن. کتاب فلان نویسنده رو خوندم برای اینکه بفهمم اسلام چیه، یه خود فکر کن. مثل این میمونه که یه وقتی من مثال زدم برای یه عده از طلبه ها، گفتم مثل این میمونه که دنیای پزشکی میخواد پزشکی بفهمه بیاد تو قم تو درسای خارج فقه و اصول و رجال و درایه و تفسیر بشین. برای تحقیق دین میری سراغ دشمنترین دشمنان دین، حالا یا به عنوان مستشرقن یا به عنوان وهابیان یا حتی به عنوان به اصطلاح به دروغ و غلط اسلام شناس هستن که همونا اینا رو منتقل کردن. ما باید چیکار کنیم؟ دینمونو از اهل بیت بگیریم. اهل بیت چی گفتن؟ دیشب دوتاشو گفتم، امشب یکیشو میگم. پیغمبر امتش را، تمام اینایی که میخونم ضمن این که تو کتابهای شیعه پره، از کتابهای اهل تسنن ریفرنس داره. اینی تارکن فیکم ما این تمسکتم به لن تزلو بعدی. اینا رو شنیدین، همه ترجمه شو بلدین. من در میان شما دوتا چیزی باقی میگذارم، چیزی را باقی میگذارم که اگر به او تمسک کنید گمراه نمیشید بعد از من. احدهما اعظم من الاخر، یکیشون بزرگتره. کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و اطرتی اهل بیتی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز فانظروا کیف تخلفونی فیه. ما نگاه کنید این دوتا چیز رو بعد از من چگونه نگه میدارید. این صحابه که همشون عادل بودن و اومدن در خونه امیرالمومنین علیه السلام بدون عمامه ریسمان انداختن بردن، اینا عادل بودن که کسی اینا رو جرح کنه زندقه است. ببین تا کجا طراحی کردن و تبلیغ کردن. نه فقط طراحی، شما ممکنه یه طراحی بکنن همه رد بکنن، اینا یه جوری طراحی کردن، یه جوری تبلیغ کردن، یه جوری کار کردن که کسی نتونست حرفی بزنه و یواش یواش این فرهنگ شد و در جانها قرار گرفت. پیغمبر میفرماید فنظرو کیف تخلفونی یا تخلفونی فیهما. اونا گفتن برن کان او فاجرن، باید اونو قبول کنی. از پیغمبرم نقل که صحیح مسلم که باید از این بر و فاجر اطاعت کنی و الا ما تمیتت الجاهلیه، یه وجب از جماعت دور بمونی. پیغمبر چی گفت؟ پیغمبر از خدا نقل کرد که ائمه بعد از من معصومن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. روا عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب نقل کرد از پیغمبر قال لما نظر رسول الله الى الرحمت هابتتن، وقتی پیغمبر دید رحمت خدا داره نازل میشه بر پیغمبر و فراگیر شخصیت و زندگی پیغمبره، قال ادعولی، فرمود برای من بیارید، بخونید، دعوت کنید، بگید بیان. ادعولی، فقالت صفیه، صفیه که در کنار پیغمبر بود گفت کیو بخونم من یا رسول الله؟ ای رسول خدا کیو دعوت کنم بیاد؟ قال اهل بیتی، فرمود اهل بیتم رو دعوت کنیم که این تمام مدارک اهل تسنن رو نقل کرده، از جمله مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری، فرمود که اهل بیتی علیان و فاطمه و الحسن و الحسین فجیع بهم، اینا رو آوردن، دعوت کردن. پیغمبر احساس کرد فرشته وحی داره میاد و رحمت و برکات خدا رو داره برش میاره، گفت اینها رو اهل بیت من بر من بخونید. فالقا علیهم النبی کساء، این داستان حدیث کساس که سنی ها هم نقل کردن، خدا یک کساء و عبایی روی سر اینا انداخت. ثم رفع یده، دستاشو بلند کرد. ثم قال، سپس فرمود اللهم هؤلاء آلی، اینها خاندان من هستن. آل البیت یعنی خاندان من هستن، مربوط به این خانه هستن. اللهم هؤلاء آلی فصل علی محمد و آل محمد. عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب نقل میکنه، میگه وقتی دعا کرد انزل الله عز وجل این آیه نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. دشمن ترین دشمن حضرت زهرا ام المؤمنین عایشه اینو نقل میکنه، میگه ان الکساء، صفیه نقل کرد و اونا رو دعوت کرد، عایشه میگه ان الکساء، حتی شکل عبا رو هم میگه، کان مرتن مرحلن من شعر اسود، یک پارچه ای بود که خط خطی بود و از پشم سیاه بود. روایت صحابی وائلت ابن اسقه که اینم در کتاب های اهل تسننه می نویسد، رسول خدا نزدیک کرد به خودش در داستان آیه انما یرید الله علیان و فاطمه و اجلسهما بین یدی، علی و فاطمه رو دعوت کرد مقابل خودش نشوند، و اجلس حسنا و حسینا کل واحد منهما علی فخذه، نشست حسنین رو روی زانوش نشوند، فاطمه و علی را در مقابلش نشوند، بعد اون کسا و عبا را بر بالا سرشون کشید. رضوان خدا بر ام سلمه همسر با وفای رسول خدا و اهل بیتی و با وفا که پیغمبر و امام حسین علیه السلام و امیرالمؤمنین خیلی وقتا اماناتشون رو به این ام سلمه می سپردن. در روایت ام المؤمنین ام سلمه داره، قالت نزلت هذه الآیه فی بیتی، اون روزی که این آیه نازل شد نوبت من بود که پیغمبر در منزل من بود، نازل شد. چه آیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اینو ام سلمه نقل میکنه. و فی البیت سبعتون، توی خانه غیر از من 7 نفر بودن، جبرائیل و میکائیل و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، پیغمبرم که بود، و انا علی باب البیت، من دم در وایستاده بودم. این 7 نفر بودن، جبرائیل و میکائیل که نازل شدن اومده بودن، پیغمبرم با این 4 نفر بودن. قلت یا رسول الله، وقتی عبا رو بالا سر اونها کشید، من و ام سلمه گفتم، قلت یا رسول الله الستم من اهل البیت، جز اهل بیت من نیستم؟ قال انک الی خیر، انک من ازواج النبی، تو اهل بیت نیستی، تو از زنان پیغمبر هستی، تو عاقبتت خیر ام سلمه، ولی جز اهل بیت نیستی. یکی از تحریفاتی که مکتب خلفا کردن از همون اول، وقتی گفتن انما یرید الله لیوسف انکم الجرس اهل البیت، خواستن یه جوری بشه که نمایندگان رسمی و معتمدشون جز اهل بیت باشن. حفصه، تمام تلاششون برای حفصه و عایشه بود، برای اینکه حفصه و عایشه دو دختر عمر و ابوبکر رو وارد اهل بیت کنن و مقامشون رو پاک بدونن، حدیث ساختن که اینها هم جز اهل بیت است. در حالتی که ام سلمه که به پاکی او و طهارت او و وفای او سنی و شیعه معتقد هستند، گفت پیغمبر به من فرمود انک علی خیر، تو عاقبتت خیره، انک من ازواج نبی، تو جزء زنان پیغمبر هستی. من اینو میخوام بگم به دعا دوستان جوانم، خط دین عوض شد 100%. ظاهر قرآن رو حفظ کردن، معانی قرآن رو تغییر دادن. اینو شما بدونید، تمام حرفایی که امروز تو سایت ها، تو دانشگاه ها، توی مجامع، تو مهمونی ها میزنن، همه اینها از اون زمان بوده. بنیانگذارش اولین مدعی روشنفکری عالم عمر ابن خطاب لعنت الله علیه، بعدم ادامه پیدا کرده، جدید نیست. تو کتاب های ابن تیمیه و عبدالوهاب شعرانی و دیگران و دیگران و نویسندگان دیگر اینها هست، منتها امروز اینها باکس ها رو عوض کردن، قالب ها رو عوض کردن، همون حرف هاست، یه مقدار فرمول هاش عوض شده. ما باید چه کنیم؟ ما باید بدونیم اگر عزاداری می کنیم به دستور پیغمبر و ائمه است. اگر سینه می زنیم، گریه می کنیم، سیاه می پوشیم، مجلس عزا برپا می کنیم، قضا اطعام به مردم می دیم، وقتی حمزه سید الشهدا رضوان الله علیه شهید شد، حمزه پیغمبر به زنان دستور داد عزاداری کنن، به یه دم دستور داد برای اینکه اینا عزاداری کنن، مشغول پخت و پز غذا نباشن، برای اینا غذا درست کنن بیارن. یعنی داستان اطعام در عزاداری از زمان پیغمبر پایه‌گذاری شد. اگر ما امروز عزاداری میکنیم، میخواهیم برای کسی گریه کنیم که قدس و بت شکن عمر و ابوبکر بود در مرحله اول، و بعد مسیر اسلام را از اون جوری که داشت میرفت تا به کلی منهدم بشه عوض کرد. امام حسین علیه السلام این قدس و شکست، تابلوهای بعدی را دو نفر عمدتاً نصب کردن و کار کردن، شب و روز کار کردن. رضوان خدا بر تو، به ابی انت و امی، ای عقیله بنی هاشم، ای زینب کبرا، زینب کبرا، قدم به قدم، گام به گام برداشت و این بت شکنی امام حسین رو تابلو کرد و به مردم نشون داد. به دستور امام زمانش حضرت سجاد علیه السلام. یه چند جمله براتون روزه بخونم، بخونم منم انشاءالله در دفتر امام حسین علیه السلام جزء روزخونهای امام حسین علیه السلام بشم. این روزخونی رو که اینقدر تو این اسمس اینا مسخره میکنن، مراجع تقلید ما و فقهای درجه اول ما مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، که از اون تاریخ تا حالا هرچی مرجع تقلید از قم در آمده ممنون ایشونه و حوزه و درسای ایشون و شاگردهای ایشون بودن. ایشون دستور میداده در اول درس یا آخر درس یه روزخون بیاد ذکر مصیبت برای ابا عبدالله داشته باشه. و اگر امروز دین باقی مانده و اگر امروز خدا باقی مانده و تقوا باقی مانده، در اثر همین مجالس عزاداری حضرت ابی عبدالله علیه السلام هست. این چراغ باشه، یکی دوتا بقیه رو خواستین عیب نداره. این کتابی که دستمه، که سالهاست دارم ازش استفاده میکنم، ترجمه هم شده البته که من از عربیش استفاده میکنم، کتاب ابصار العین فی انصار الحسین علیه و علیهم السلام، درباره انصار امام حسین علیه السلام هست، البته راجع به امام حسین هم هست. عبارات متقن و مستند به کتابهای اصیل که ریفرنساش هم گفته، خیلی هم کتاب خلاصه ایه. یکی از امتیازات این کتاب این است که در پایین این چراغ، خیلی خوب، یکی از امتیازات این کتاب این است که در پایان کتاب چند تا فائده آورده. من جای دیگه ندیدم این تحقیقات رو به این خلاصگی. یکی از فوائدش رو میخونم. به روح حضرت سجاد، حضرت زینب کبرا، حضرت ام کلثوم، به روح این دختر 3-4 ساله امام حسین علیه السلام، حضرت رقیه، یه صلواتی تقدیم کنیم. قتل فی التف 9 نفر و امهاتهم فی الخیم واقفات تنظرن الیهم. 9 تا شهید بودن در عاشورا که کشته شدن جلوی چشم مادراشون. و هم عبدالله ابن الحسین فإن أمه الرباب واقفتن علیه تنظر الی، همون طفل رضیع مادرش بود جلوی چشم مادرش گوش تا گوش او را بریدن. و اون ابن عبدالله ابن جعفر، یکی هم اون بود که پسر عبدالله پسر جعفر طیار بود. فإن امه زینب واقفتون تنظر الی، استاده بود در مقابل چشمش بچهشو قطعه قطعه کردن. و القاسم ابن الحسن، نفر بعدی قاسم ابن حسن، یتیم امام حسن بود. فإن امه رمله واقفتون تنظر الی، و استاده بود دید که لباس جنگی که نداشت، کفشاش هم یکیش بندش پاره شد، خم شد کفششو ببندد چه کردن، بعدم که بر بدن دو نفر تاختن. جلوی چشم مادر، فإن امه رمله واقفتون تنظر الی. یکی هم برادرش عبدالله ابن حسن که کوچکتر از قاسم بود، فإن امه بنت الشلیل البجلیه واقفتون تنظر الی. یکی هم عبدالله ابن مسلم بود، پسر مسلم عقیل، عبدالله ابن مسلم، فإن امه رقیه بنت علی واقفتون تنظر الی، مادرش دختر امیر المؤمنین استاده بود او را می نگریست. و محمد ابن ابی سعید ابن عقیل فإن امه واقفتون تراه و مزعورن، دید که این داره کشته میشه، ممسکن به عمود الخیمه، عمود و چوب خیمه را برداشت. و قد ضربه لقیت اوهانی فقتله و تنظر الی، کشته شد در حالتی که مادر نگاه میکرد. و عمر ابن جناده فإن امه واقفه تأمره بالقتال، مادر عمر ابن جناده امر کرد که برو کشته شو. و تراه و یقتل و تنظر الی. نفر بعدی ام عبدالله کلبی فإنها واقفتن علا ما ذکره الطاووسی، گفتن نگاه میکرد زنشم همراهش بود، تازه ازدواج کرده بود، چند وقتی بود عروسی کرده بود، هم زنش بود هم مادرش، و به او نگاه می کردن. یکی دیگه هم و علی ابن الحسین فإن امه لیلا واقفتون تدعو له فی الفستات، وقتی دید رفت جنگ تو خیمه نشسته بود، خدای این بچه‌م چی میشه. این نه نفر رو ایشون نوشتن، مثل اینکه یکی رو یادش رفته. نفر دهم هم داریم، یه کسی تو گودی قتلگاه. سرش را از قفا بریدند در حالتی که مادرش صدا میزد مظلوم مادر حسین.